سال 1998 که 7-8 سال پیش باشه، به این تعریف در مقالات چیزهای اضافه شد، از جمله سلامت معنوی.
در این سلامت چی کرد؟ قولش چی کرد؟ فعلش آقا هم المومن خدا نمی باش انما قوله.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجه. توی قبل از اینکه بحث رو واردش بشیم، دو تا سوال نوشتن که دادن، من این دو تا سوال رو میخونم و جوابشو اجمالا میدم. البته جوابهای مفصل داره، ولی جوابشو در حد بحث 5 دقیقه سعی میکنم تمام. یکی سوال رایجیه که میگن چرا همه انبیا از همین منطقه بین النهرین و عراق و ایران و سرپس عربستان و اینجاها بودن، لابد جاهای دیگه نیاز نداشتن؟ چجوریه؟ این همه کره زمین، وسعت، فسحت، مردم، مناطق متفاوت، پس کو بقیه؟ کو پیغمبر که تو آمریکا مثلا آمده؟ تو ژاپن کدوم پیغمبر آمده؟ توی بعض بفرمید که آفریقا چی؟ کجا انبیا کجا بودن؟ ببینید جوابش چیه؟ بی جوابی. یکی این که اول قرآن بفهمد در همه اقوام پیغمبر بوده، و این من امتن الا خلافی ها نذیر، هیچ امتی نبوده مگر نذیر و اون راه نمای الهی رو داشته. این یک. هیچ امتی نبوده، هیچ امت یعنی امت متمرکز. پس بودن. ثانیاً اصلا سیستم و سنت هدایت الهی رو اختزا میکنه، وگرنه هدایت ناقص میشه. مگه خدا با بعضی از مردم رفاقت داره با بعضی نداره؟ این دو سوال سمی. اتفاقاً در روایت داریم مثلا پیامبر سیاه پوست، پیامبر سیاه پوست داشت، آقا امیر مومنان روایت کردن فرند پیامبر بود، حالا شاید مال سودان بوده کجا بوده نمیدونم. رابعا ببینید وقتی که میگن خبری نیست ازش، خب معلومه کجا خبری نیست. مثل این که بگین که خبری از امامزاده توی عربستان نیست، خب معلومه عربستان چون مخالفین اهل بیت حاکم بودن، خب اثری نذاشتن بمونه توی یه جایی که پیام توحید رو خاموش کردن، اجازه میدادن موحدین مثلا مقبره داشته باشن اونجا، اونم خراب میکرد. وگرنه تعداد امامزاده ها در عربستان قطعا بیشتر از ایران بوده. در جایی که منحرف شدن، پیغمبراشون رو تیکه تیکه کردن، میخواستن پیغمبر تیکه تیکه کنن، آتیش بدن، پوستش رو بکنن، بعد براش مقبره بسازن که حالا ما اثر از پیغمبر توی مثلا آمریکا و مثلا اروپا و اینا ببینیم. خامسا شما 124 هزار طبق یک نقل پیغمبر داریم، 100 تاشو بشمارین ببینیم. بیست و هفت پیغمبر در قرآن ذکر شد، یعنی 123 هزار و 963 پیغمبر ذکر نکرده. یعنی چند درصدشونو گفته؟ از 100 هزار 20 نفر، 2 در 10 هزار، از هر 5 هزار تا یکی مثل. سادسن مگه همه پیغمبره همین خاورمیانه هم قرآن ذکر کرده؟ هم تو همین خاورمیانه ممکنه 500 تا پیغمبر بوده باشه، مگه ذکر شده و ما میشناسیم؟ سابعن مرکز تمدن جهان کجا بوده؟ همین منطقه بین النهرین. معلوم پیامبران بزرگ تو مرکز ها میان. یه نفر الان میخواد مثلا تو ایران کار کنه، بزرگترین مثلا فرض کنید شرکت آموزشی رو بزنه و شعبه های دیگه بزنه، نفر اصلیش میره مثلا فرض بفرمایید که توی ترقبه شعبه میزنه، بعد نمایندهش میفرسته تهران. خیلی روشنه بعد محل تجمع تمدن پیغمبر بیاد، پیغمبرای تبلیغی برن جاهای دیگه. و همین هم بود، پیغمبران تبلیغی رفتن جاهای دیگه. که همه جا پیغمبر داشتن به شهادت آقا و به شهادت عقلی. یک دلیل عقلی هم داره، چون دلیل عقلیش طول میکشه دیگه، اون دلیل رو نمیده، اونم به عنوان دلیل نخون. و اما دلیل دهم چرا اینا ذکر شدن تو قرآن، یعنی اگر قرآن نبود ما اسم همینا رو نمیدونستیم. اگر قرآن نبود ما کدوم پیغمبر رو میشناختیم؟ قرآن بناش نیست که اسم همه رو بیاره که، و یعنی بخواد از هر 50,000 تا پیغمبر اسم ببره، از هر کدوم هم مثلا به اندازه 2 صفحه صحبت کنه، 2 صفحه میشد 100,000 صفحه، میشد 1,000 جلد کتاب که. یه پیامبرایی رو ذکر میکنه که جامع حکایات انبیا باشن، از همه مهمتر باشن. 2 پیامبرانی که سرگذشت و قصه شون قابل پیگیری باشن. ببینید بعضی همین شبهه رو اینجوری میگن، یعنی قرآن کتابی مال عربستان، چرا؟ چون از شطور توش ذکر شده. خب بینی و بین الله، شطور حیوانی است که شطور است تو حیوانا، اون حیوانی که هم غرض داره خدا از فکر کردنش، درس داره برای آدم، هم وجودش، هم نفعش، هم آثار و برکاتش. حالا شطور ذکر نمی‌کنه، میخواد خدا از کانگورو ذکر کنه تو قرآن تا بفهمیم قرآن مثلا منطقه با این حرفا حرف از روی دقت کم آنسان یا پلاتیپوس ذکر کنه اون انبیایی که پیام خدا ذکر کرده همشون نکات ویژه دارن و حکایاتشون جامع حکایات دیگرانه. این سوال اول. اما سوال دوم این که گفتن چرا یه سری آیات داریم راجع به علوم، آیاتی که داله بر حرکت زمینن، کرویت زمینن، امثال اینها. گفتن چرا وقتی که علم رسید و حرفا رو گفت، حالا بعدن شما دارید آیاتش رو بیان میکنید؟ اول ما فهمیدیم مثلا گالیله کشف کرد زمین کرویست، بعد رفتیم تو آیه گشتیم مثلا والارض بعد از حالکت ده ها، پس معلوم میشه زمین کرویست. اولا این لطمه‌ای به قرآن نمیزنه، بالاخره قرآن این رو داشته. این والارض مثلا بعد از حالکت ده ها، رب المشرقین و رب المغربین، امثال این ها، کشف نکردن من اسرار قرآن رو کشف نکنم، دیر کشف کنم، که این نیستش که قرآن دیر اشاره کرده. مگه این آیه الان نازل شده که حالا این سوال رو بخوایم بگیم ها پس قرآن پشت سر علم بوده، قرآن جلوتر بوده، من رمزیابی نکردم. این یک. ثانیاً این که نخیر اینطورم نبوده، قدیم قبل از گالیله ما کسایی داشتیم بر اساس بعضی از آیات قرآن یه حرفای اینطوری زدن، اونایی که دقیق بودن در تفسیر. همین الان علوم میگه که مثلا بشر اولیه عصر حجر داشته، قرآن میگه قطعا غلط، بشر اولیه خامخوار نبوده، گوشتخوار نبوده، مثل گرگ نبوده که آدم بخوره چون آتش نداشته. عصر آتش میگن دو سه تا عصر بعد از عصر حجره. بشر اولیه نه تنها آتش رو میشناخته، آتش معنوی رو هم میشناخته، خلاف مسائل علمی جاری قرآن. هم اون زمان در آوردن هم الان. اینطور نیستش که همیشه پشت سر باشن. بله، بعضی از مسائل رو که قرآن فرموده به علت کم دقتی در تفسیر بعضی وقتا طول کشیده تا کشف کنن. لطمه به قرآن نمیزنه. خب این از این دو سوال. بین بحث پیگیری خوبان و بدان در صحنه کربلا بود، یه نمونه از بدها رو ذکر کرد و دو تا از صفاتی که اینها رو زمین زد، سه تا از صفاتی که زمین زد. اما از خوبها، حیفه که از خود آقای امام حسین علیه السلام شروع نکنیم. این دعای عرفه که اوج معرفت و عرفان درش تجلی کرد و احتمالاً همون دعای عرفه‌ایه که بعد از 3-4 ماه امام حسین علیه السلام در مکه بودن خوندن این دعا رو. و این دعا مقدمه حرکت عاشوراست. باید فقره فقره این دعا رو بررسی کنیم، بحث کنیم که اوج عرفان توش تجلی کرد. من یکی دو سه صحنه از این دعا رو عرض کنم. صحنه اول، شکر و حمد خدا. شکر و حمد خدا بر چه چیزهایی؟ شکر و حمد خدا یک، اولاً و بالاتر از همه چیز به خاطر نعمت‌های معنوی. یعنی نعمت معنوی بالاترین شکر رو می‌طلبه، همونطور که از نعمت مادی بالاتره، شکرش هم باید بالاتر باشه. به عبارت دیگه ببینید، اگه یه مفاتیح به من بدین که عبارت رو از رو بخونم خیلی نهده میشه. این دعا رو وقتی که حضرت قرائت فرمودن چقدر چند روز مونده تا جریان جانبازی حضرت؟ 10 روز مونده که حضرت خان جانفشان میتونن تو کرده. چون این اگر آخرین حج حضرت باشه که اون حج متصل به کربلا باشه، نهم محرمه تا عاشورا نهم ببخشید یک ماه فاصله است. 30 روز نهم ماه ذی‌الحجه تا عاشورا 1 ماه فاصله است. این اون انرژی رو به افراد دیگر میده که ببینید نقطه های توجه ما برای این حرکت که فردای این دو حرکت کردن به سمت کربلا، نقطه های آغازین وقتی که آدم یه حرفی داره یه جا میزنه بعد حرکت میکنه، یعنی اینا تئوری های حرکت منه. یکی از تئوری هاشون چه بود؟ ما خرج تو اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مستکبرن بل خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جده الاخر. خب توی این توی این فضای تئوریک حالا حضرت میخوان تئوری حرکتشون رو مشخص کنن. ببینید اول از چی شروع میکنن؟ اول از حمد شروع میکنن. الحمدلله الذی لیس لغذائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صانع. خدا رو می ستایند به صفات ویژه. اصلا یه صرف اوصاف حسنای خداوندی رو بیان میکنه، یک صرف که خدا چه کرد، خدا چه کرد. بعد توجه به انواع نعمت ها. زمانی آدم میتونه حرکت های جدی بکنه که انگیزه قوی داشته باشه. ببین فین این صفات همین رو هم دوام میشه که یک این چی نداره انگیزه، عمل رو انگیزه سواره، انگیزه رو اشتیاق سواره، و اشتیاق رو عشق و محبت. این هم رو من به یک نفر میگن کوه بکن، میگه آه چه خبر کوه چی بکن. عمل هر چقدر میخواد خطیرتر، بزرگتر، سنگینتر، نمیدونم مهمتر بشه، نیاز به انگیزه قویتر داره. با انگیزه ضعیف نمیشه اصلا محال عملهای بزرگ انجام بشه. حالا انگیزه رو کی حاصل میشه، کی حاصل میشه؟ زمانی که آدم شوق به یک چیزی پیدا کرده باشه، شوق مؤکد پیدا کرده باشه. اشتیاق کی حاصل میشه؟ وقتی که عشق باشه. عشق از کجا حاصل میشه؟ از دو تا چیز که حالا میتونه، یک مثال خیلی روشن و ملموس. ببینید یه آقای با یه خانمی میخواد ازدواج کنه. اولی که مثلا تو عقدن یا مثلا اول زندگی است، میگه من هر چی تو بگی انجام میدم. دیگه سیگارتو ترک کن.
چشم.
باید چادر سر کنی. چشم. هرچی میگه توی پشتش چشمه. چرا؟ چون انگیزه قضیه داره، اشتیاق داره. خصوصا اینهایی که با هم ارتباط متاسفانه قبل از ازدواج دارن، ارتباط محبتی و عاشقانه قبل از ازدواج دارن. یه کوه رو بکن دیگه، باشه بیستون رو میکنن. این اول که بینشون رابطه عاشقانه است، هر کار خطیر و سختی رو حاضر انجام بده، یکم میگذره، اون عشق و اشتیاق کم میشه. میگه که آقا من مریضم. میگه الان که حال ندارم ببرم دکتر، بذار باشه فردا. روشنه؟ این یه نکته خیلی خیلی اساسیه، فوق العاده نکته اساسیه که عملهای خطیر بر اساس چه انجام میشه، میزان انگیزه و میزان انگیزه را اگر میخوایم ما برنامه ریزی کنیم عمل انجام بدیم، یه نکتهش اینجاست که شوق رو زیاد کنیم. شوق کی زیاد میشه؟ وقتی من عاشق اون مسیر بشم. محبت کم بشه، عشق کم بشه، قطعا انگیزه میاد پایین. بعدا دیگه کار عادی رو هم براش انجام میدیم. اگر میخواد جانفشانی باشد در حد همه چیز، که اصلا بحث کربلا نه در تاریخ نظیرش بوده و نه نظیرش خواهد آمد، اینی که دیگه همه اعتراف کردن چیز روشنی، هم در اون اخلاص مسیر، هم در ادراک مسیر، هم در جانفشانی و اوج و ایثار مسیر، و هم در شقاوت دشمنان این خط مقابل، اصلا هیچ وقت نبوده، هیچ وقت نبوده و نخواهد. رسم ببینید حضرت حسن و اون لحظات آخر چرا یاد اینا میارن؟ رسم عربا رو یادشون میارن، رسم عرب جاهلی. وقتی هنوز جان در بدن دارن میگن بابا عرب بودن خودتون یادتون رفته. حالا معادل عرب بودن بگیم مردانگی مثلا. اصلا تو آدم مثلا فرق بیدینی هستی، بت پرستی، مگه مرد نیستی تو این جا؟ یعنی چی؟ یعنی تو جنگای عربی چه کار میکردن؟ یه چیزایی رو رعایت میکردن. همین ها همینجا رعایت نشد. یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون الاخره یا ولا تخافون الاخره تا کنو احرارم فی دنیا کن. همونجا درست حسابی باشیم. این حالا میخواد یه همچی اتفاقی بیفته و میداند یه همچی اتفاقی میفته. یه وقتی از رفتیم درگیر شدیم، تو درگیری بالاخره یه اتفاقی افتاد. ولی یه وقتی از قبل بدانم که میخوام برم، خودم، همراهان، بهترین خلق خدا میخواد تکه تکه بشن و بهترین خلق خدا به اسارت برن، بچه های کوچیک به قل و زنجیر برن، شلاق خیلی سخته واقعا. میشه تصورش کرد؟ نمیشه تصورش کرد، به این دلیلی که عرض میکنم. به کدوم دلیل؟ به این دلیل. ببینید مصیبت ها جانکاه میشن زمانی که این دو عنصر حضور داشته باشه. یک، هر چقدر اون چیزی که از دست میدم ارزشمندتر باشه، اثرش در روان آدم بیشتر میشه. ما مصیبتش سخت تر میشه. ما یه همکلاسی داشتیم، چون خیلی جوان آراسته و خوب بود، خدا رحمتش. سال همون 71 قبول شده بود دانشجو پزشکی بود که یکی از شهرها. بعد داشت برمیگشت که هواپیما سقوط کرد، که همشون به رحمت خدا رفتن تو همون هواپیما. این بچه اینقدر بچه با ادب و مرتب و منظم و درس خون داشتش تکیونه میشه. یک آدم دو تا بچه داره، یکیش میگن نه تأثیری نداشت، یکیش میگن اگر میدی مثلا طاقت نمی آورد، عقلش از دست. این یک قسمت. دومین چیزی که هر مصیبت رو جانکاه میکنه، عظمت روحی و لطافت اون فردیه که چیزی رو از دست داده. منظور چیز معنوی. به همین خاطره که حالا ببینیم مصیبت کربلا رو ما میتونیم تصور کنیم. فرض کنید همه اون ظاهر کربلا و اون به اصطلاح چیزایی که اونا هم فوق تصوره، اونا رو همه رو بذاریم کنار، فقط یک کشته شدن معمولی توش داشته باشیم. مصیبتی که ما از داغ فرزند میبینیم ضرب در چقدر بکنیم؟ ضرب در این عدد. اون علو روحی و لطافت درونی و صفای ضمیر حضرت ابوالله نسبت به ما چند برابر علو و لطافت روحی ماست؟ یک. اون کسایی که اونجا از دست رفتن چند برابر بچه های ما؟ مثلا حضرت عباس چند برابر؟ که مصیبتی که اولا فوق حد تصوره، فوق حد تصوره ها، نمیتونیم تصور کنیم. حالا میخواد یه همچی کاری انجام بشه، یه همچی مصیبت هایی میخواد پیش بیاد و میداند. یه سوالی هم یه شبی مطرح شد، اونم این که خب حضرت چرا همه اهل بیت رو همراه کردن؟ خب خیلی جواب روشنی داره البته که چرا همه اهل بیت رو همراه کردن. ببینید کار جامعه بعد از پیامبر، جامعه به انحراف کشیده شده، این اجمال جوابشه، اما تفصیل جوابش رو توی شبای یه جایی صحبت کردم بهش پرداختیم که چرا همه اهل بیت. اصلا از اون روشن‌تر، حضرت مگه نمیدونن اینا آدمای خبیثین؟ اصلا علم امامت هم حس کنید، آدم حس میزنه این آدمای به این شدت از قساوت و خباثت و غفلت هر کار خلافی از دستشون برمیاد، به هیچ صغیر و کبیر رحم نمی کنن. چرا با بچه شون آمدن جلوی اینا وداع کردن؟ با حضرت علی اصغر نمیتونستن برن تو خیمه وداع کنن؟ من احتمال میدم که اینجا وداع کنن خب تیر بزنن. چرا این کار کردن؟ اینم ادامه همون سوالی که چرا اهل بیت رو بردن. چرا؟ به صلوات خط بفرمین. جامعه کارش به جایی رسیده چنان قفلت‌های متراکمی ایجاد شده، صرفاً با این مسیر حاصل میشه بیدارش. ببینید اونی که آقا رسول اکرم فرمودن عزیز من ان الله شاء ان یراك قتیلا و ان یراه نسبا، خدا میخواد اصلا تو رو خفته در خون ببینه. اصلا خدا مشیتش بر این قرار گرفته که همسر و فرزندان کوچک تو رو در غل و زنجیر ببینه. چرا؟ مشیت خدا گزاف به همطوری. مشیت خدا یعنی چی؟ یعنی حکمتی پشت سرش نهفته است، یعنی اگر اینها نباشند، این مسیر طی نشه، این جامعه از خواب بیدار نمیشه. یک، پیامش به آیندگان نمیرسه. دو، و شما و این خانواده درجاتی براتون، اون از حیث جامعه و اسلام، یکی از جهت خودتون که شما یک غایتی براتون خدا در نظر گرفته که جز با این حد از ایثار نمیرسید. سندش، سند این که این دوتاست، یکی یک سری بحثای عقلیست، یک سری هم یه خطبه در نهج البلاغه است. در نهج البلاغه در یه خطبه حضرت میفرمند میخواین من وکیل مدافعتون روز قیامت باشم؟ کی میخواد که وکیل مدافعش حضرت باشم؟ شما حساب کنید که دادگاهی امیرالمومنین بگن شما اینجا بشینید، نمیخواد شما صحبت. میگن چهار تا کار بکنید، من میشم وکیل مدافع. تو کجا؟ تو صحنه قیامتی که انبیا خدا با عظمتش ظهور کرده، انبیا به زانو در میان، دست به دامن رسول اکرم میشن. یعنی تو اون صحنه فقط حاکم امیرالمومنین و پیامبره، انبیا محتاجش میشن. یه همچی صحنه هورنگیز جدیده. تو یکیش میفهمند این در این چهار تا کار بکنی میشه سمن نهایه ان نهایه، دو تا نهایه در توضیح میده، چون طول میکشه توضیح این خطبه 176 بعد اون را بخواستیم میفهمند عمل بکنه، دو تا کارم بکنه. این عمل رو نیمه کار رها نکن، اونتا این نهایت دو تا نهایت میگن، بعد توضیح میدن میگن منظورم از این دو تا نهایت این دو تا چیزه. این لکم نهایتن فنتهو الى نهایتتن، شما باید به جایی برسید سریع حرکت کنید به سوی اون قاره و نهایت. دو، و ان للاسلام غایتا فانتهوا الى غایته، اسلام هم برای یک مسیری آمده، به سمت غایت اسلام حرکت کنید. یعنی چی؟ یعنی این اسلام باید مستقر بشه در زمین به اندازه‌ای که میتونید این کار رو بکنید، بتونید مجلس امام حسین برگزار کنید، یعنی چیزی که در راستای به غایت اسلام رساندن باشند، کتاب چاپ کنید، چاپ کنید، قرآن ترجمه کنید، بکنید، حرف بزنید، بزنید، قلم بفرسایید، کتاب بنویسید، بنویسید، برای بچه ها کار کنید، خدا خیر بده این آقای راست رو کار کنید. حالا همین بیاییم تو اون جرنه آقای امام حسین علیه السلام می فهمن که حسین جان من، تو که باید کشته بشی به اون شیوه و خانوادت که باید اسیر بشن، خدا خواسته یعنی تو همین دوتاست، تو یک نهایتی داری که میخوای همدرجه رسول اکرم بشی، این لازمه. دو، جامعه باید به سمت حفظ اسلام و گسترش اسلام پیش بره، این جامعه مصیبت زده غافل جاهل دیگه جز این راه نداره احیا بشن. یعنی باید یه عمل جراحی وسیع بشه. ببینید این رو شاید قبلا هم به صورتی اشاره کردم، به چنگیز یه زمانی سرداراشو جمع کرد، چون تا زمانی که وجدان بیدار نشه که آدم حرکت نمی کنه، گفتش که شما تا حالا شده دلتون بسوزه؟ گفتن نه، معلوم نشه. یکی از اونا گفت من توی یه صحنه یه لحظه دلم سوخت. گفت چی بوده جریان؟ گفت هیچی، یه صحنه‌ای بود که من وارد یه خونه شدم، همه رو کشتم، بعد یه بچه هم تو گهواره بود، این نیزه رو بلند کردم گذاشتم تو دهنش که بکوبم سر اونم، مثلا مثلا با نیزه دو قسمت کنم و کارش تمام کنم. این بچه الان 6-7 ماهه، فکر کرد مثلا این چیز خوردنی یا پستان مادریه، شروع کرد به مکیدن. من یکی دو سه لحظه نگه داشتم و این مکیدن و این رو دیدم، اما زدم کشمش. یه لحظه دلم تو چنگیز گفت اینو بکشیم، بعدم گفت دیگه این سپاه من چیز هست. خیلی همین، یعنی بعضی از قصد ببینید دو نفر که با هم در اصلا مردم بعد از حرف تو حرف میاد، مثال های متفاوت جون داره. مردم چرا بعد از جریان سقیفه و جریان آتش زدن در حضرت زهرا هی یکی یکی پشیمون میشدن؟ به خاطر مظلومیت حضرت زهرا. اگه حضرت امیر آمده بود مستقیم و درگیر میشدن، حتی به کشتن حضرت امیر منجر میشد، دو تا مردن با هم درگیر شدن کشتن. همونجا تو سپاهی که آمده بودن 2-3 هزار نفر جلوی در خانه حضرت زهرا، همونجا اصلا شکست ایجاد شد تا دیدن دختر عزیز رسول خدا کشیده و نالش بودن. این هم صحنه جانفشانی هاست، نمیشه غیر این راه نداره، وگرنه غیرت خدا که اجازه نمیده همسرش بره کشیده وقتی که میداند یک سیر آدم خبیث کشیده، چون این چاره نیست. خیلی سخته ها برای علی سخت. اصلا امتحان امیرالمومنین به این است که برن بگن کفار رو بکش، تو جنگ احد همه پشت به پیغمبر کردن، تو تنها باش. اصلا اون دست خداست، ید الله، قدرت خداست، تجلی قدرت خداست. میزن مثل باد غرنده است، مثل شیره، اسد الله الغالبه. امتحانش که این نیست، اون میده بزنه بکشه قانطقا رو تکه پارشون بکنه. امتحان امیرالمومنین اینه که این قدرت ظاهری و باطنی باشه، اون غیرت در اعلا درجه باشه، همسرش باشه، ناموس خدا باشه، بخواد بشه. توی این اون جواب اجمالش، حالا یه همچی حرکتی میخواد صورت بگیره آگاهانه، این چقدر عشق میخواد؟ به میزانی که ما عشق خدا در جانمون باشد، عشق راست میگم، حالا علامشم خواهم گفت، میتوانیم عاشورایی باشیم. علامات عشق چیه؟ بعد شاید این چند هست. این عشق از کجا حاصل میشه؟ از دو تا چیز. یک، اگر کسی رو میخواد اسیر خودتون کنی، بهش لطف کنی، احسان کن به کسی که میخواد بندش کنی. یکی از جاهایی که محبت و عشق قدید میاره بسته چیه؟ نعمت خود نیست، براش کار گرهی باز کن. الحمدلله رب العالمین، حمد عاشقانه برای خدا. چرا؟ چون یک، چی دارم؟ هر چی دارم از خداست، چقدر لطف کرده. یکی از عوامل پدید آورنده این عشق توجه به نعمت هاست. این فذکروا نعمت الله علیکم همین رو پدید کرد. دو، جمال و زیبایی. یک کسی که عاشق یه چیزی میشه احساس یک جمال، یک کمال، یک زیبایی میکنه، عاشقش میشه. بعد به میزانی که این دوتا قوی بشه، عشق قوی تر میشه، انگیزه قوی تر میشه و عمل بزرگتر میشه. حالا ببینید، الحمدلله الذی، یک صفحه، بیشتر از یک صفحه، بزنید از همون رو همین کتاب، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش صفحه خدا رو شکر میکنه. برای تک تک نعمت های مادی و معنوی شکر میکنن. یعنی چی؟ یعنی ذکر اون نعمت های مادی و معنوی میکنن که عشق می آورد. نه این که حضرت برای که عشق بیاره، تذکر دیگه، ارتقاه. لن ترزی یا اله ثم اذ خلقتنی من خیر سرا لن ترزلی یا الهی نعمتن دون اخرا. اصلا راضی نمیشدی به نعمت، فقط همین، اینو بده، اونو دادی، اونو دادی، اونو دادی، بهترین. بعد عمده شکرشون هم برای نعمتهای معنویه. خدا رو شکر که من مثلا فرض کنید که شیعم، دالشم رو شکر نکردیم. خدا شکر توی خانواده بودایی نبودم، بت‌پرست نبودم. خدا شکر که توی اسرائیل به دنیا نیومدم. چجوری این شکر رو به جا بیارم؟ یعنی شکر معادل نعمت هاست دیگه. حالا اگر مثلا ما یه نعمت ظاهری، یه امکان مالی، مادی، امکان مقامی، هر چیزی داشته باشیم، نداشته باشیم، چقدر تغییر میکنه؟ به میزانی که تغییر میکنه اون نعمت بزرگ میشه. حالا اگر ما مثلا فرض کنیم که این هدایت رو نداشته باشیم، چه اتفاق، چه تغییری میکنه؟ میشیم پستر از حیوان، نه پستر از گیاه، نه پستر از جماد. اون اولایی که کل انعام بل هم ازل، حیوان وسط راهه تو این سیر هستی. پایین تر از حیوان گیاهه، پایین تر از گیاه جمادات، سنگه. بگه پستر از سنگه در بخش روایت قرآن همه که بله ثم قصد قلوبهم فهیه کل حجارته او اشد رو قصد، پستر از سنگ شده. او کوتا برسه بید جماد، که خودش هم میگه دیگه روز قیامت وقتی که جایگاهش رو میبینه میگه که یا لیتنی کنتو ترابا، کاش خاک بودم. کو تا این تازه بشه سنگ و خاک، بشه جماد. کو تا برسه به گیاه، کو تا برسه به مقام حیوان، کو تا برسه باز بین حیوان و جبرئیل چقدر فاصله است. میتونه بشه پستر از این، با این نعمته که میشه برتر از جبرئیل. از قلال الملائکه اسجدوا لآدم، تازه میشه بشه. هیچ بعید نیست مثلا سلمان فارسی که از این نعمت بهره برد مسجد ملائک بشه. خب این چقدر شکر داره؟ به ما چقدر شکرش رو جا میبره؟ چقدر یادمونه؟ حالا ازت میفهمم شکر خدایی که من رو در ایام زلالت، گمراهی از به دنیا نیاورد، گذاشت در ایام بهترین رسولان، در هدایت سید الانبیاء و المرسلین. یکی یکی میشورن، بعد به کجا میرسن؟ به اینجا میرسن که وقتی که حمدشون بعد 5-6 صفحه تمام میشه، میفهمن که مقام احسان رو طلب میکنن. اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک، چنان خشیت و هیبت خود رو در جان من مستقر کن. خشیت یعنی اون ترسی و هیبتی که از درک عظمت حاصل میشه، که ریشه در علم داره. میگه چنان خشیت تو رو داشته باشم گویی تو رو دارم میبینم. به این حالت در اصطلاح عرفان میگن مقام احسان. از آقا رسول اکرم یا از اهلی میپرسیدن که احسان چیه؟ فرمودن که انت عبد ربک که انک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. چنان خدا را عبودیت کنی که گویی خدا رو داری میبینی. اگر به این حد نرسیدی حداقل اینطوری باش که یقین داشته باشی همونطور که شما الان منو دارید میبینید و من رفتارهامو کنترل میکنم، بدانی خود به همین حد بدانی خدا الان داره میبینه. اینجایی رو میخوان در اقتدار بعد دعا اوج میگیره، به یک جای میرسن میگن نه فقط تو رو فقط فمن الهی ترددی فی الاثار یوجب و بعد المزار. دیگه نمیخوام از آثار به تو برسم، میخوام از خودت به خودت برسم. نه دیگه گویی تو را ببینم، حتمی تو را ببینم. این چی لازم داره؟ این معرفت به این حد اون زمینه رو لازم داره. و این چی پدید میاره؟ یک، برای این ملاحظه و این مشاهده یه مرتبه عرفانی خاص میخواد. ترکت الخلق از زبان امام حسین یک عارف این دو بیت رو گفته، چقدر هم قشنگه. ترکت الخلق طرفاً فی هواکا. پس چی اصلا حرکت انجام دادیم؟ برای عشق تو ترک کردم همه خلائق و ای همه عالم و ای تم تو ایاله لکی اراکا فلو قد تعتنی فی الحب اربن لما حل الفعاد الا سواکا. و همه اهل بیتم رو یتیم کردم تا تو رو ببینم. به این یه وقتی آدم میگه این کار انجام میدم تا به بهشت برسم. حضرت نمیگن تا به بهشت برسم، میگن از ماسوا که اون ماسوا اهل بیت خودم هم باشن، بچه های خودم باشن، تا فقط به تو برسن. بین من و تو هیچ نباشه. ببینید بهشت کجاست اینجا؟ این خیلی مقام پایینیه. در بعض از روایات داره که حالا ما خیلی محتاج بهشتیم و مشتاق بهشتیم، اما در بعض از روایات داره که بهشت بیش از این که سلمان مشتاق بهشت باشه، بهشت مشتاق سلمانه. و ان الجنه لشتاق الی سلمان، لشتاق الی سلمان یا لشتاق الی سلمان من سلمان الی الجنه. اصلا بهشت بیش از این که سلمان مشتاق و به اصطلاح شیفته و بیقرار بهشته، بهشت بیقرار سلمانه. این مقام سلمانه ها. حالا اهل البیت امام حسین علیه السلام، حضرت زینب که حالا جای خود، فرزندانشون کمتر سلمان که نیستن که. یعنی بزرگ سلمان برتر از بهشته. اینا ما برتر از سلمانن. اینها رو ول کردن تا به تو بزن. به چی میخوان برسن؟ بعد حالا تو این را این درک رو پیدا کردن از خدا، این معرفت و اون درک جمال بی‌نهایت خدا، یه عشق پدید میاره. میفهمد سلام قد تحتنی فی الحب اربن. اگر در راه عشق رو هواداری خودت من رو تکه تکه کنی، لما حنن فعاد و الا سوا کن، اصلا میل و اون کشش درونی به غیر از تو سر سوزنی منتقل نمیشه. این نمال حال، مثلا فرض بفرمایید حال خوشی داریم، میگیم الحمدلله خبر قبولی کنکور دادن، خدا شکر بریم مثلا نماز شکر بخونیم بریم حرم. حالا خبر ردی کنکور دادن، اعتراضامون بلند بشه. ببین این مال یه حال حضرته. همین حرف رو، همین مرتبه عبودیت و استقراق در انوار خداوندی تو صحنه قتلگاه، صحنه قتلگاهی که دارن میبینن، دارن میرن به سمت زن و بچه شون، همون حرف هاست. چه عبادتش؟ صبرن علا قضائک یا سید لا اله غیرک یا مولا لنا معبود سواک یا قیاس من لا قیاس من. حالا به اختلاف عباراتی که نخوش بحث توحید اینها اگر یک روز فرصت بشه اینها شرح نخوش این عبارات آخر حضرت عبادالله که اوج دعای عرفه رو از لحاظ معرفت و عرفان لحاظ کنیم میشه یک عبارت. من که میگم خدای صبر میکنم حالا که دارن این بلاها پیش میاد صبر میکنم، نه این اصلا این معنا نیست ها. اون لحظات آخر مثل ما که مثلا بلای سرمون بیاد خب خودش اشکال نداره صبر میکنن، ابدا به این معنا نیست. کوتاهی در حق امام حسین هر کسی میکنه معنا بیاره تو ذهنش، یه معنی دیگه است. یه معنی مخ عرفان حضرت عبدالله تو دعای عرفه میاد این تو سه جمله آخر از رفت میشه. بحث فناء کامل یک محبوب، یک محب در محبوب بشه عبارات انشاءالله توضیح خواهد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقيت وبغي الليل هو